چه حسی پیدا می‌کنید اگه بهتون بگم دولت آمریکا همین چند روز پیش یهو اونقدر دچار وحشت شد که یه سیستم هوش مصنوعی چند میلیارد دلاری رو تو عرض چند ساعت تو کل دنیا خاموش کرد؟
آره، و تضاد عجیبش اینجاست که دقیقاً تو همون لحظه بزرگترین بانک‌های وال استریت دارن میلیاردها دلار پول می‌ریزن توی شبکه مالی غیر متمرکز، شبکه‌ای که توسط کدهای ناشناس نوشته شده و هیچ دولتی هم نمیتونه کنترلش کنه.
واقعا دیوانه کننده است. امروز سه‌شنبه 16 ژوئن 2026ه. منابع ما برای کاوش عمیق امروز گزارش‌های اختصاصی خبرنامه تکین نایس هستند.
دقیقاً، و مأموریت ما تو این کاوش عمیق اینه که یه تغییر پارادایم خیلی بزرگ رو درک کنیم. می‌خوایم ببینیم چرا شرکت‌هایی که ده‌ها سال دیوار کشیدن و انحصار ساختن حالا دارن استراتژی‌هاشون رو کلاً عوض می‌کنن.
خیلی خوب، بیاید این موضوع رو باز کنیم. ببینید، شما که دارید به این کاوش گوش میدید، باید بدونید اینا فقط یه سری تیتر خبری برای تحلیلگرای بورس نیستن.
آها، اصلاً
این اتفاقات مستقیما روی پولی که فردا برای گجت هاتون میدید، روی بازی هایی که میکنید و حتی ابزارهای کاریتون تاثیر میذارن. خب بیا بحث رو با شرکتی شروع کنیم که ظاهرا داره تیشه به ریشه گله خودش میزنه، یعنی مایکروسافت.
راستش رفتار مایکروسافت الان یکی از پیچیده ترین کیس های استراتژیک تو تاریخ تکنولوژیه. یعنی ما با شرکتی طرفیم که دچار یه بحران هویت خیلی عمیق شده.
خب بذار ابعاد این بحران رو یکم روشن‌تر کنم. ببین، گزارش های مستندی داریم که نشون میده استودیوهای خلاق مایکروسافت الان روی لبه تیغ هستن. مثلا استودیوی نینجا تئوری با 120 تا کارمند یا دابل فاین با 90 نفر.
و کامپالشن گیمز که حدود 75 نفر نیرو داره.
آره دقیقاً. خب اینا استودیوهای قول پیکری نیستن، بیشتر تیمهای متوسطی هن که بازیهای خیلی هنری و خلاقانه می سازن. حالا خبر شوکه کننده چیه؟ اینکه فقط چند روز بعد از اینکه این استودیوها بازیهاشون رو تو شوکیس بزرگ ایکس باکس با کلی زرق و برق نشون دادن، حالا تو خطر تعطیلی یا فروش قرار گرفتن.
وای آره، یعنی فکر کن دوشنبه صبح میری سر کار و نامه احتمال تعطیلی رو میزته.
خیلی بیرحمانه است.
ببین، این الگو از ماه می شروع شد، همون موقع که آرکین آستین و تنگو گیم ورکس رو بیرحمانه بستن. خب مایکروسافت دیگه دنبال بازیای تحسین شده یا هنری نیست.
پس دنبال چیه؟
مسئله فقط ریاضیات سرد و بیرحمه. مایکروسافت بیشتر از 75 میلیارد دلار برای خرید استودیوهایی مثل اکتیویژن خرج کرده. خب این یه چک بی‌نهایت بزرگه و سهامدارا الان سود میخوان.
در حالی که آمار فروش کنسولاشون اصلا جالب نیست.
دقیقاً، ایکس باکس سری اکس و اس روی هم کلن حدود 30 میلیون دستگاه فروختن، در حالی که پلی استیشن 5 65 میلیون فروخته و عملاً برنده جنگ کنسولاست.
پس مایکروسافت به جای اینکه سعی کنه کنسول بیشتری بفروشه، انگار تصمیم گرفته آجرهای قلعه‌شو یکی یکی در بیاره و به همسایه‌اش بفروشه.
تعبیر جالبیه.
چون بمب خبری واقعی اینجاست. قرار شده تو 28 جولای 2026 بازی هیلو کامین ایوالوود روی پلی استیشن 5 منتشر بشه. هیلو یعنی نماد مطلق ایکس باکس.
پایان 25 سال انحصار.
آره، این برای من مثل یه تسلیم شدن رسمیه.
حالا تسلیم شدن شاید کلمه سنگینی باشه، ولی مایکروسافت داره از یه پلتفرم ساز تبدیل میشه به یه ناشر چند پلتفرمی. چون وقتی شما یه بازی 70 دلاری رو روی یه بازار 65 میلیونی مثل پلی استیشن عرضه میکنی،
حتی با اینکه سونی 30% رو برمی‌داره.
آره، حتی با اون درصد تخمین میزنن مایکروسافت بین 350 تا 560 میلیون دلار پول نقد خالص فقط از همین یه بازی به دست میاره. خب درآمدهای نرم افزاری الان اونقدر بزرگه که پول سخت افزار در برابر شبیه پول خورده.
خب سب کن، این برای من یه سوال خیلی اساسی ایجاد میکنه. اگه بازی‌های ایکس باکس همه جا هستن، اگه من میتونم بزرگترین بازی مایکروسافت رو روی پلی استیشن بازی کنم، اصلا چه دلیلی داره که یه نفر بره ایکس باکس بخره؟
استدلال خودشون اینه که سرویس اشتراکی گیم پاس رو دارن. میخوان بگن آقا خرید کنسول ما ارزون‌ترین راه برای دسترسی به این بازی‌هاست، نه اینکه تنها راه باشه.
ولی خب این تغییر استراتژی هزینه وحشتناکی برای صنعت گیم داره، درسته؟
100%. تنوع از بین میره. استودیوهای کوچیکی که گفتی قربانی میشن تا تمام بودجه مایکروسافت بره سمت ماشین‌های پولسازی مثل کال آف دیوتی.
خب حالا تصور کنید مایکروسافت داره تو این هرج و مرج دست و پا میزنه. اینو بذارید کنار رفتار شرکتی که واقعاً میفهمه پلتفرم و وفاداری یعنی چی. شرکتی که اصلاً نیازی به خریدای 75 میلیارد دلاری نداره، یعنی نینتندو.
نینتندو کلاً کلاس درس روانشناسی کاربره. اونا به جای این کارهای عجب و غریب شرکتی روی یه سری جزئیات میکروسکوپی هم و حیاتی تمرکز میکنن.
دقیقاً. بیا این آپدیت نرم افزاری جدیدشون یعنی نسخه 22.5.0 رو برای سویچ و سویچ 2 کالبت شکافی کنیم. اگه فقط لیست تغییرات رو بخونی شاید بگی خب که چی؟
آره، ظاهرش خسته کننده است.
ولی پشتش یه استراتژی نبوغ‌آمیزه. زبانهای هلندی و روسی رو اضافه کردن. سرعت جستجو تو فروشگاه ایشاپ رو 40% بردن بالا. امکان رد کردن ویدیوها با یه دکمه رو گذاشتن و از همه مهمتر
اوف، اون قابلیت پین کد.
آره، تایید پین کد برای جلوگیری از خریدهای تصادفی بچه‌ها تو فروشگاه.
ببین، بیا اینا رو از نگاه استراتژیک بشکافیم. اضافه کردن زبان روسی یه بازار 15 میلیونی رو که همیشه تو دست سونی بوده براشون باز میکنه. ولی اون پین کد واقعا شاهکاره.
آره، اگه تو خونه سویچ داشته باشی و بچه هم داشته باشی، حتما اون سکته خفیف رو تجربه کردید که میبینید بچه‌تون با چند تا دکمه یه بازی 70 دلاری خریده.
دقیقاً.
ولی خب این خریدای تصادفی سالانه کلی سود بادآورده برای نینتندو داشت. چرا یه شرکت باید راه سوداوری خودش رو ببنده؟
چون نینتندو میدونه که سود ناشی از اشتباه کاربر در دراز مدت تبدیل میشه به خشم کاربر و کاربر در نهایت فرار میکنه. اونا با این پین کد به جای اینکه پول اشتباهی از جیب شما بردارن، اعتماد و وفاداری شما رو میخرن.
یعنی استکاک‌های روزمره رو هضم میکنن.
آفرین. وقتی ایشاپ 40% سریع‌تر میشه، یعنی زمان بین تصمیم برای خرید تا خود خرید کم شده. نینتندو با همین چیزای کوچیک یه ارتش از کاربرای وفادار می‌سازه.
اینجا همون جاییه که ماجرا واقعاً جالب میشه. میخوام از این استراتژی نینتندو پل بزنم به یه شرکت دیگه که استاد بلا منازع قفل کردن کاربر تو اکوسیستم اپل.
اپل تو این کار رقیب نداره.
اپل داره یه حصار نامرئی اما به شدت قوی دور سلامت ما می‌کشه. تو iOS 27 یه قابلیت جدید به اسم جیم کیت معرفی کردن. تا قبل از این برای اینکه ضربان قلبت رو با تردمیل باشگاه سینک کنی باید اپل واچ می داشتی.
درسته.
ولی الان اپل میگه فقط با یه آیفون 11 به بالا و یه ایرپاد پرو 3 میتونی دقیقاً همین کار رو بکنی.
مکانیسم پشت این تکنولوژی واقعاً خارق‌العاده است. ایرپاد پرو 3 از یه سری سنسور به اسم PPG استفاده میکنه.
خب یه لحظه وایسا، برای کسایی که مثل من مهندس پزشکی نیستن این یعنی چی؟ چطوری هدف اون ضربان قلب رو میفهمه؟
مفهومش خیلی ساده و هوشمندانه است. این سنسور PPG یه نوری رو به داخل مجرای گوش شما میتابونه. خب مجرای گوش پر از مویرک‌های خونیه دیگه، درسته؟
آها، خب.
وقتی قلبت میتپه، حجم خون تو این مویرک‌ها تو کسری از سایه تغییر میکنه. این سنسورها بازتاب اون نور رو میگیرن و از روی تغییراتش میفهمن خون با چه سرعتی داره پمپاژ میشه.
چه جالب.
بعد این داده ها رو میفرستن به آیفون و آیفون هم نشونش میده روی صفحه تردمیل باشگاه. یعنی اپل عملا نیاز به ساعت هوشمند رو برای ورزش تو باشگاه حذف کرده.
خب اینجا اجازه بده من این ادعای اپل رو ببرم زیر سوال. اپل جوری تبلیغ میکنه انگار سلامتی رو دموکراتیزه کرده. ولی خب وقتی تو هنوز مجبوری ایرپاد 249 دلاری بخری تا این سیستم کار کنه، آیا این واقعا دموکراتیزه کردنه یا فقط یه طعمه چرب و نرمه؟
خب راستش این یه تله خیلی زیباست که مثل یه نردبون سپله‌ای طراحی شده.
چطور؟
اپل میدونه که اگه همون اول بهت بگه ساعت بخر شاید مقاومت کنی. پس پله اولو میذاره جلو پات. تو که به هر حال برای آهنگوش دادن تو باشگاه ایرپاد میخری. خب با همون ایرپاد شروع می‌کنی به جمع‌آوری داده‌های ضربان قلبت.
و ما آدم‌ها هم که عاشق دیدن پیشرفت خودمونیم.
دقیقاً. به دیدن این داده ها تو گوشی معتاد میشی.
و بعدش چی میشه وقتی خواستی بری تو خیابون ددویی میبینی دست گرفتن آیفون چقدر موقع دویدن رو مخه؟
آفرین، اینجاست که پله دوم میاد وسط. پیش خودت میگی من که به این داده ها عادت کردم، بذار یه اپل واچ اس ای بخرم تا دیگه گوشی رو با خودم نبرم.
و اگه حرفه‌ای تر بشی میری سراغ پله سوم، یعنی اپل واچ اولترا.
دقیقاً، اپل نیومده ساعت رو حذف کنه، فقط آیفون و گوشی‌های تو رو تبدیل کرده به یه پلتفرم ماژولار. جوری تو این اکوسیستم غرقت میکنن که فکر میکنی خریدای بعدی کاملاً تصمیم خودت بوده.
عجیبه، واقعاً. خب تا اینجا دیدیم که اپل و نینتندو وقتی کنترل کامل دارن، چقدر هوشمندانه و سودآور عمل میکنن. اما چه اتفاقی میفته وقتی یه دولت تصمیم میگیره کنترل پیشرفته ترین تکنولوژی تاریخ رو با زور از دست سازندش در بیاره؟ بیا بریم سراغ میدان جنگ هوش مصنوعی.
آخا، این همون موضوعیه که قواعد بازی رو تو سیلیکون والی برای همیشه عوض کرد.
12 ژوئن، ساعت 5:21 عصر، یه اتفاقی افتاد که بیشتر شبیه فیلم‌های جاسوسی بود. شرکت آنتروپیک مدل‌های هوش مصنوعی فوق پیشرفته‌اش، یعنی فیبل 5 و میتوس 5 رو عرضه کرده بود.
بله.
ولی فقط 3 روز بعد وزارت بازرگانی آمریکا دستور داد دسترسی به این مدل‌ها متوقف بشه. چرا؟ چون یه سری محقق امنیتی تونسته بودن این هوش مصنوعی رو جیل بریک کنن.
ببین کلمه جیل بریک اینجا با اونی که تو موبایل میشناسیم فرق داره ها.
خب چطوریه؟
اینجا منظور اینه که این محققا تونستن با ترفندهای مهندسی پرامپت، فیلترهای ایمنی و خط قرمزهای مدل رو دور بزنن.
یعنی چی کار کردن دقیقاً؟
کاری کردن که هوش مصنوعی بتونه کدهای خیلی مخرب بنویسه و حتی حملات سایبری به زیرساختا رو شبیه سازی کنه.
وای. ولی بخش دیوانه کننده ماجرا برای من اینه که میدونی کی این موضوع رو به کاخ سفید گزارش داد؟
کی؟
آمازون، یعنی سرمایه گذار اصلی انتروپی که میلیاردها دلار توش پول ریخته. آخه چرا یه سرمایه گذار باید محصول خودش رو لو بده و باعث تعطیلیش بشه؟
خب اصلا همه اینا یعنی چی؟ اگه بخوایم اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم میفهمیم که دوران اون شعار معروف سیلیکون ولی که میگفت سریع حرکت کن و همه چیز رو بشکنه دیگه تموم شده.
آره واقعا.
ببین اگه هوش مصنوعی آمازون کدی بنویسه که شبکه برق یه ایالت رو هک کنه، آمازون با دادگاه‌های ویرانگری طرف میشه، پس ترجیح دادن پیش‌دستی کنن.
و نتیجه‌اش چی شد؟ چون دولت آمریکا گفت این مدل نباید دست هیچ کاربر خارجی بیفته و انتروپیک هم نمیتونست فقط کاربرای خارجی رو فیلتر کنه،
مجبور شدن کلاً دکمه خاموشی رو برای کل دنیا بزنن.
آره، یه تکنولوژی چند میلیارد دلاری تو چند ساعت تعلیق شد. یعنی دولت الان هوش مصنوعی رو مثل سانتریفیوژ یا موشک بالیستیک میبینه. یه تکنولوژی با کاربرد دوگانه.
این سطح از دخالت دولت تو تاریخ نرم افزار بی سابقه است.
خیلی خوب. حالا این اقتدار دولتی رو تو ذهنتون داشته باشی تا بگم دنیای اقتصاد تو همون لحظه داره به چه سمتی میره.
به سمت دیفای.
دقیقاً. از یه طرف دولت از ترس امنیت هوش مصنوعی رو قفل میکنه. از طرف دیگه قولهای بانکی وال استریت دارن آزادترین و غیر متمرکزترین شبکه‌های مالی رو میپذیرن. بانک استاندارد چارترد که 700 میلیارد دلار سرمایه داره، اومده گفته توکن یونی سواب تا سال 2030 میرسه به 100 دلار.
یعنی رشد 40 برابری نسبت به قیمت 2.5 دلاری الانش.
آره، البته ما اینجا نمیخوایم پیشنهاد سرمایه گذاری بدیم یا این پیشبینی رو تایید کنیم.
نه، ما فقط داریم استراتژی پشتش رو بررسی میکنیم.
دقیقاً، یونی سواب بزرگترین صرافی غیر متمرکز تو دنیای دیفای هست. جایی که هیچ دولت یا شرکتی پول شما رو کنترل نمیکنه و همه چیز با قراردادهای هوشمند اجرا میشه. خب چرا یه بانک سنتی باید روی سیستمی که دشمن خودشه اینقدر حساب باز کنه؟
دلیل اصلیش مفهومی به اسم RWA یا همون دارایی‌های دنیای واقعی هست و البته نسخه جدید یونی سواب، یعنی V4.
خب اینا مفاهیم سنگینی‌اند. وقتی میگیم توکنیزه شدن دارایی‌های دنیای واقعی یعنی چی؟
یعنی آوردن اقتصاد فیزیکی روی شبکه بلاکچین، فرض کن یه برج تجاری 500 میلیون دلاری تو نیویورک هست.
خب من و شما که نمیتونیم اونو بخریم.
آره، در حالت عادی فقط میلیاردرها میتونن. ولی با RWA مالکیت این برج رو بلاکچین تبدیل میشه به 1 میلیون توکن دیجیتال. حالا هر کسی تو دنیا میتونه با 500 دلار یه تیکش رو بخره و تو کسری از ثانیه بفروشه.
و استاندارد چارترد میگه حجم این بازار تا 2030 میرسه به 2.7 تریلیون دلار.
و یونیسواپ هم میخواد همون بازاری باشه که این توکن ها توش معامله میشن.
بس نقشی این مدل وی فور یونیسواپ چیه؟ چرا وال استریت اینقدر براش هیجان زده است؟
چون نسخه وی فور یه چیزی داره به اسم هوک یا همون قلاب. این هوک ها مثل پلاگین میمونن که روی استخرهای نقدینگی نصب میشن.
یعنی چطوری؟
به زبون ساده یونیسواپ رو از یه صرافی ساده تبدیل میکنن به یه اپ استور برای بازارهای مالی. برنامه نویسان میتونن پیچیده ترین مکانیزم های وال استریت رو روی این سیستم پیاده کنن.
یعنی وال استریت فهمیده این دیگه فقط برای خرید و فروش ارز دیجیتال نیست، بلکه یه لوله کشی جدید برای اقتصاد جهانیه.
دقیقاً همینطوره.
اصلا این تضاد مغز آدم رو درگیر میکنه. دولتی که میخواد هر خط کد هوش مصنوعی رو کنترل کنه، داره میبینه بانک ها میلیاردها دلار پول رو میبرن تو شبکه‌هایی که کلاً برای فرار از دست دولت‌ها طراحی شدن.
این یه شکاف عظیم تو آینده تکنولوژیه. ما همزمان داریم به سمت متمرکزترین سیستم‌ها تو هوش مصنوعی و غیر متمرکزترین سیستم ها تو اقتصاد میریم.
خیلی خوب، بیایید این پازل ها رو کنار هم بذاریم. تو این کاوش عمیق دیدیم چطور مایکروسافت مجبور شد دیوارهای انحصارش رو خراب کنه. از اون طرف نینتندو و اپل با هوشمندی کامل دیوارهای نامرئی اما به شدت قدرتمند دور کاربراشون کشیدن.
و در نهایت تقابل عجیب کنترل دولت روی هوش مصنوعی و آزادی بی حد و مرز تو شبکه‌های مالی بلاکچین.
آره، و اگه شما دارید گوش میدید و میپرسید خب اینا به چه درد زندگی من میخوره؟
باید بهتون بگم این استراتژی ها روی تک تک تصمیمای شما تأثیر میذاره. اینکه کنسول بخرید یا نه، گجتی که میخرید بهتون آزادی میده یا قفلتون میکنه، و از همه مهمتر ابزار هوش مصنوعی کسب و کارتون ممکنه فردا صبح با یه دستور دولتی کلن قطع بشه.
دقیقاً. قبل از اینکه این کاوش رو تمیم کنیم میخوام شما رو با یه ایده رها کنم. امروز دیدیم که هوش مصنوعی چطور تبدیل شد به یه مسئله امنیت ملی برای دولت‌ها، و از اون طرف بانک‌های سنتی دارن میرن سمت شبکه‌های آزاد و غیر متمرکز. به این فکر کنید، آیا ممکنه تو آینده نزدیک جایگاه‌ها کاملا برعکس بشه؟
سوال جالبیه.
یعنی آیا شرکت‌های تکنولوژی که نماد آزادی بودن میشن شبیه پیمانکارهای امنیتی دولت‌ها، و بانک‌های قدیمی و سنتی تبدیل میشن به استارتاپ‌های چابک و آزاد تکنولوژی؟ این آینده‌ایه که شاید همه الان داره اتفاق میفته. خیلی ممنون که تو این کاوش عمیق با ما بودید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.